ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این برنامه هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که گذرگاه های تورخم و سپین بولدک دوباره بسته شدند. دوسیه یک خانواده مهاجر افغان که در میدان هوایی لس آنجلس متوقف شدند تا حال حل نشده و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
بیش از 30,000 افغان در دو روز گذشته از گذرگاه‌های سرحدی تورخم و اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. قرار است تیم‌های افغانستان و آیرلند در بازی دوم 20 اوور امروز به مسافه هم بروند. و معاون لویدیر سیز قوای مسلح امریکا میگوید روسیه با جابجا کردن راکت‌های کروز توافقنامه زمان جنگ سرد در رابطه با کنترل اسلحه اتمی را زیر پا کرده است. تفصیل خبرها. مقام های سرحدی افغان و پاکستان می گویند در دو روز گذشته حدود هزاران افغان از گذرگاه های سرحدی تورخم و اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. مقام های سرحدی افغان در اسپین بولدک و تورخم شمار افغان هایی را که داخل کشور شدند 32,000 تن تخمین می کنند. ضمناً فیض خان یک مقام سرحدی پاکستان می گوید راه سرحدی تورخم و اسپین بولدک بر اساس دستور اداره تحقیقات فدرال پاکستان شام دیروز دوباره بسته شد. او همچنان گفت شمار زیاد افغان ها تا هنوز در مرز انتظار عبور به کشورشانند. پاکستان راه‌های سرحدی با افغانستان را پس از حمله‌های انتحاری در شهر لاهور این کشور مسدود کرد و گفت تروریستان از افغانستان وارد آن کشور می‌شوند. یک محکمه سویدن امر اخراج 5 افغان را صادر کرد که بر یک نوجوان دیگر افغان تجاوز جنسی کرده بودند. رسانه های سویدنی گفتند محکمه استیناف این کشور دیروز فیصله کرد که این افغان ها پس از سپری کردن مدت حبسشان در سویدن از این کشور اخراج خواهند شد. قبل از این محکمه ابتدایی از جمع این افغان ها 4 تن آنها را به 15 ماه و پنجمی را که 16 سال عمر دارد و 13 ماه زندان محکوم کرده بود. این افغان ها در سویدن تقاضای پناهندگی داده و درخواستشان تحت بررسی قرار دارد. محکمه استیناف سویدن گفته که افغانستان در وضعیت امنیتی قرار ندارد که آنها دوباره به کشورشان فرستاده شوند. قرار است تیم‌های افغانستان و آیرلند در بازی دوم 20 اووره امروز به مسافه هم بروند. روز گذشته تیم کرکت افغانستان تیم آیرلند را در 6 ویکت شکست داد. این مسابقه اولین بازی از سلسله مسابقات 20 اووره بین تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند بود که در میدان گریتر نویدای هند به میزبانی افغانستان راندازی شده بود. ادامه خبرها. معاون دوم لویدیر استیز قوای مسلح امریکا میگوید روسیه با جابجا کردن راکت‌های کروز توافقنامه زمان جنگ سرد در رابطه با کنترل اسلحه اتمی را زیر پا کرده است. جنرال پاول سیویلا در کمیته خدمات مجلس نمایندگان آن کشور گفت روسیه این اقدام را به خاطر تهدید ناتو انجام داده است و تایید کرد که روسیه دستگاه راکت‌های کروز نو SSC-8 را برای پرتاب جابجا کرده است. جنرال سلیوا در مورد تهدیدات روسیه و چین به ایالات متحده چنین گفت: اگر روسیه و چین بخواهند اسلحه‌هایشان کار بگیرند، ایالات متحده را با تهدیدات استراتژیک روبرو می‌سازند و ما باید این توانایی را داشته باشیم که به هر دو کشور پاسخ بگوییم. قبل از این باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا روسیه را به سرپیچی از این توافقنامه متهم کرده بود، اما این اولین بار است که جنرال سلوا گزارش‌های را تایید می‌کند که روسیه به گونه پنهانی این سلاح‌ها را جابجا کرده است. اردوی پاکستان میگوید 5 جنگجوی مسلح مخالف حکومت که در حملات بر نیروهای اردو و قوای امنیتی این کشور دست داشتند اعدام شدند. به گفته اردوی پاکستان این جنگجویان از جمله اعضای مهم تروریست ها به شمار می روند. اردو این 5 عضو گروه طالبان پاکستانی را در محبس کوات ایالت خیبر پشتونخوا به دار آویخت. به محکمه نظامی در پاکستان در ماه جنوری سال 2015 برای 2 سال دیگر اجازه قانونی داده شد که مسئولین فعالیت های تروریستی را محاکمه کند، زیرا کار دوسیه ها در محکمه ملکی این کشور کند است و بسیاری از قضات آن از فعالیت های انتقامی افراطیان ترس دارند. مقام های امنیتی عراق میگویند در 2 حمله انتحاری که مراسم عروسی را در یک قریه نزدیک شهر تیکریت هدف قرار دادند، دست کم 30 تن کشته و 26 تن دیگر جراحت برداشتند. این حمله دیروز 8 مارچ در قریه حجاج در 160 کیلومتری شمال غرب بغداد رخ داد. با گفته پلیس هر 2 حمله کننده انتحاری با واسکت های انفجاری به مراسم عروسی داخل شده و خود را انفجار دادند. تا حال کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما گروه دولت اسلامی که در شهر موصل تحت حملات قوای عراقی قرار دارد در گذشته حملات مشابه این را در عراق انجام دادند. همزمان با این قوای عراقی در غرب شهر موصل که تا هنوز تحت تصرف گروه دولت اسلامی قرار دارد با جنگجویان این گروه در جنگ است. کمیشنر حقوق بشر اتحادیه اروپا درباره قانون جدید هنگری در ارتباط با پناهجویان ابراز نگرانی کرده است. کشور هنگری در شرق اروپا که در مسیر راه پناهندگان افغان، سوریه و عراق به اروپای غربی موقعیت دارد، در هفته جاری قانون جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن پناهجویان و مهاجران باید در کمپ‌های ترانزیتی نگهداری شوند. نیلز مونیکس کمیشنر حقوق بشر اتحادیه اروپا دیروز هشدار داد که این قانون هنگری که پارلمان این کشور تصویب کرده قابل نگرانی شدید است. بر اساس قانون جدید مهاجران و پناهجویان اگر کودکان و نوجوانان هم باشند، باز هم زمینه زندگی برای آنها در کانتینرها فراهم می شود و اطراف کانتینرها با سیمهای خاردار احاطه می گردد. رهبر گروه دولت اسلامی ابوبکر البغدادی مرکز خود در موصل را ترک کرده و افراد درجه پایین این گروه را در جنگ برای کنترل این شهر گذاشته است. در این مورد مقام های آمریکایی و عراقی شام دیروز معلومات دادند. به گفته اینها بغدادی که پس از تصرف موصل در سال 2014 خود را رهبر خلافت اعلان کرد، اکنون در دشت ها پنهان شده و بیشتر به نجاتش تلاش می کند. این خبر تا حال توسط منابع مستقل تایید نشده، اما از نشرات و خبرهایی که از تلگرام، صفحه تویتر و دیگر رسانه های اجتماعی این گروه به دست آمده، چون این معلومه شود که بغدادی بزرگترین مرکزی را که گروه دولت اسلامی تحت تصرف داشت رها کرده است. و برخی از هزاران سند افشا شده ویکیلیکس نشان می‌دهند که قنسولگری آمریکا در شهر فرانکفورت جرمنی مرکز جاسوسی سایبری ایالات متحده در اروپا، شرق میانه و آفریقا است. ویکیلیکس روز سه‌شنبه نزدیک به 9000 سند را که گفته می‌شود از مرکز استخباراتی سایبری اداره CIA گرفته شده به نشر رسانده است. اداره استخبارات مرکزی آمریکا از تبصره در این مورد خودداری کرده است. حکومت جرمنی گفته است که این موضوع را به طور جدی تحت نظر می‌گیرد و با مقام های امریکایی در تماس نزدیک است، اما تا کنون موثق بودن این اسناد تایید نشده است. اما کارشناسان که با این چنین اسناد آشنایی دارند میگویند این اسناد دقیقند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک مقام وزارت صحت عامه میگوید که اکثر قربانیان حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان افراد ملکی بودند. مقامات پاکستان میگویند که گذرگاه های سرحدی ترخم و اسپین بولدک با افغانستان دوباره مسدود شدند. رئیس اجرایی به مناسبت سالگرد وفات سابق معاون اول رئیس جمهور افغانستان مارشال فهیم سخنرانی کرده است. دوسیه یک خانواده مهاجر افغان که در میدان هوایی لس آنجلس متوقف شدند هنوز حل نشده. در بغلان به مناسبت روز بین المللی زن یک نمایشگاه صنایع دستی خانم ها باز شد. یک شرکت چینایی به خاطر تخطی از تحریم ها علیه ایران باید صدها میلیون دلار جریمه بپردازد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقیقت چیست و همچنان برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت‌های دفاع و صحت عامه افغانستان میگویند در حمله دیروز بر شفاخانه سردار محمد داوود خان بیش از 30 نفر کشته و حدود 80 تن دیگر زخمی شده است. به گفته مقامات تقریبا تمام کشته شده ها افراد ملکی می باشند. در این مورد مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
مقام های وزارت صحت عامه افغانستان می گویند در حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان به غیر نظامیان تلفات زیاد وارد شدند. وزارت های دفاع و صحت عامه افغانستان شمار کشته شده های حمله دیروز را بیش از 30 تن نشان دادند. محمد اسماعیل کاویسی، رئیس روابط عامه وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی گفت نزدیک به 80 زخمی در چند شفاخانه شهر کابل تحت تداوی قرار دارند.
اینجا 6 تن از هموطنان ما که به شفاخانه وزیر اکبر خان و 12 تن از هموطنان ما در شفاخانه امرجنسی که طفل و زنها و اکثر افراد ملکی بودند.
رئیس روابط عامه وزارت صحت عامه در ادامه گفت تروریستان به نام این که یک شفاخانه نظامی است بر همه بیماران تیراندازی کردند که اکثرا ملکی ها کشته و زخمی شدند.
مثلا در شفاخانه امرجنسی 12 نفر زخمی را بردن، 9 نفر مرد بود، یک طفل و 2 زن، همش ملکی بود.
بیماران نجات یافته از شفاخانه سردار محمد داوود از حمله تروریستی دیروز حکایت های دلخراش دارند. زیا زابولی که در این شفاخانه بستر بود میگوید او با 3 تن دیگر در یک اتاق پنهان شده بودند. زمانی که مشاهده کردند که حمله کننده ها به سوی اتاق آنها میآیند، چوکی، میز، تخت خواب و همه اشیای دور و پیش را در عقب دروازه گذاشته تا مانع باز شدن دروازه اتاقشان شوند. زابلی افزود یک بار حمله کننده تلاش کرد تا داخل اتاق شود، چند بار به دروازه کوبید اما دروازه باز نشد. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت حمله کننده ها هم تیراندازی می کردند و هم از بم های دستی کار می گرفتند. جنرال محمد راتمنش گفت که آنها از تمام امکانات خود استفاده کردند تا تلفات را کمتر و بیماران را از شفاخانه خارج سازند.
در عین زمان که اونا فیر می کردند و سربازای ما هم زخمی می شدند، ولی ما عملیه تخلیه را با مشکلاتی که وجود داشت انجام دادیم.
عده‌ای از شاهدان عینی می گویند پیش از این که حمله انتحاری در مقابل دروازه شفاخانه رخ دهد، 3 تروریست داخل آن شده بودند. به گفته آنها حمله انتحاری اعلان آغاز حملات تروریستان در داخل شفاخانه بود. احمد محمودی، معاون دکتر در شفاخانه سردار محمد داوود خان، هم یکی از آنانی بود که مرگ خود را به چشم خود دید. وی گفت 9 صبح بود که یک فرد مسلح در منزل دوم ساختمان اساسی شفاخانه ظاهر شد و بدون این که ببیند کی است بر هر طرف به تیراندازی پرداخت. محمودی گفت شاهد بود که مرمی آنها جان یک محافظ را گرفت و بر دست محافظ دیگر اصابت کرد. گفته می شود در کنار بیماران تعدادی از دکتران، نرس ها و معاونان دکتر نیز کشته و زخمی شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقام های افغان در تورخم و سپین بولدک می گویند در 2 روز گذشته بیش از 30,000 افغان که با ویزای قانونی به پاکستان سفر کرده بودند مرز را عبور نموده و داخل افغانستان شدند. مقام های پاکستان این دروازه مرزی را شام دیروز به مدت نامعلوم دوباره بسته کرده. گفتند که تعداد زیاد افغان ها در آن سوی خط سرحدی منتظرند که با آنها اجازه دخول به افغانستان داده شود. باز هم مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
در 2 روز گذشته نزدیک به 32,000 افغان از بندرهای تورخم و سپین بولدک وارد افغانستان شدند. جنرال محمد ایوب حسین خیل، قماندان سرحدی در شرق افغانستان، به رادیو آزادی گفت در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه 16,600 افغان از راه تورخم وارد کشور شده و حدود 1,000 پاکستانی مرز را عبور کردند.
11800 نفر به افغانستان دخول کرده، 492 نفر در روز اول به پاکستان سفر کرده، به روز دویم 4800 نفر دخول کرده در خاک افغانستان، 350 نفر خروج کرده که جمعا در طول دو روز 16600 نفر دخول در خاک افغانستان و 842 نفر خروج کرده که از افغانستان خارج شده.
جنرال حسین خیل افزود این افراد همه دارای اسناد قانونی و ویزه بودند. اما رسانه‌های پاکستانی از قول مقام‌های این کشور می‌گویند در دو روز گذشته تنها از بندر تورخم 24,000 افغان وارد کشورشان شدند. در این حال محمد علی داوری کمیسار بندر سپین بولدک به رادیو آزادی گفت در دو روزی که گذشت از راه سپین بولدک حدود 15,000 افغان داخل کشور شدند.
روانی سوزد رو بود که تنها از طرف افغانستان تنها کسایی که پاسپورت و یا شناخته کارت پاکستانی را می داشت اونا را اجازه می دادن که عبور کنند.
افغانان که داخل کشور شده می گویند پلیس پاکستان پول و وسایلشان را گرفته و شماری از افغانها را بازداشت کردند. آنها گفتند تعداد زیادی از افغانها در آن سوی خط مرزی می خواهند داخل کشور شوند. تا هنوز مشخص نیست که پاکستان چه زمانی راه را بر روی رفت آمد مردم و وسایل باز می کند. ولی رسانه‌های پاکستانی دیروز از قول جنرال متقاعد عبدالقادر وزیر مرکزی در امور سرحدی پاکستان خبر داد که آنها با مقام‌های افغان مصروف گفتگو هستند تا راه‌های سرحدی بین دو کشور را برای دو روز دیگر باز نگه دارند. اما تا حال این بنادر و راه‌های مرزی دو کشور بر روی داد و ستود تجارتی بستند.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد این که گذرگاه‌های سرحدی تورخم و سپین بولدک بار دیگر از سوی پاکستان برای مدت نامعلوم بسته شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
دیروز از سالگرد وفات مارشال فهیم، معاون اول رئیس جمهور سابق افغانستان در کابل برگزار شد. به این مناسبت محفل راه اندازی شده بود که رئیس اجرایی عبدالله عبدالله در مورد مارشال فهیم صحبت کرد. جزئیات بیشتر از نظیفه محبوبی از کابل.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در مراسم یادبود از سال روز درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم تامین عدالت را برای نابودی دشمنان افغانستان مهم خواند. آقای عبدالله تاکید می‌ورزد عدالت در افغانستان زمان تامین خواهد شد که مردم این کشور در برابر یکدیگر تحمل پذیر باشند و با هم بسیج شوند.
وحدت ملی در سرزمین ما، وحدت مردم افغانستان یگانه جواب به دشمنان این سرزمین و این کشور.
آقای عبدالله میگوید دشمنان افغانستان آن زمان به اهدافشان در این کشور دست خواهند یافت که مردم با هم متحد نشوند. سخن از اتحاد و بسیج مردم برای نابودی دشمنان افغانستان در حال مطرح می‌گردد که در این اواخر شماری از بخش‌های کشور شاهد شدت ناامنی هستند. در این میان کابل پایتخت کشور در روزهای اخیر شاهد رویدادهای خونینی بوده که ده‌ها تن در این رویدادها جان باختند. با این همه نگرانی‌ها از تحرک مخالفان مصالح دولت برای ناامنسازی ولایات، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در این مراسم بار دیگر از مخالفان مصالح دولت خواستار پذیرفتن صلح افغانستان می شود و می گوید
خدا دشمن افغانستان شکست بده، خدا اصلاحشان کنه، به شکست شان بده، ملت افغانستان زرنج خلاص شد، از یعظام خلاص شد.
مقام های افغان درست زمانی از مخالفان مصالح دولت کلید صلح را می جویند که همکنون این گروه در بخش های گوناگون کشور با نیروهای امنیتی در حال نبرد هستند. حملات انتحاری، انفجاری و تهاجمی انجام می دهند. اروزگان، هلمند، بغلان، بدخشان و شمار دیگری از ولایات در ماهای اخیر شاهد شدت گرفتن جنگ مخالفان با نیروهای امنیتی افغانستان بوده است. در کنار این، اوضاع امنیتی ننگرهار، کنر و لغمان نیز از بهر تحرک این گروه ها نگرانی بسیاری از باشندگان این ولایات را برانگیخته است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سارنوالان امریکایی میگویند دوسیه یک خانواده افغان که در یکی از میدانهای هوایی امریکا متوقف شده است به گونه کامل حل نگردیده. اعضای این خانواده 5 نفری پس از مسافرت به امریکا از سوی مقامهای مرزی در میدان هوایی لس آنجلس بازداشت شدند. وکیلان مدافع آن گفتند که این خانواده اکنون آزاد گردیده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را جعفر احمدی پیشکش میکند.
سارنوالان امریکایی گفتند پیش از این که این خانواده افغان اجازه اقامت گزیدن در امریکا را بیابد، باید یک مصاحبه پذیرش را موفقانه سپری کند. به گفته سارنوالان، زمان این مصاحبه اوایل اپریل مشخص شده است. سارنوالان گفتند دوسیه این خانواده به گونه کامل حل نشده است. وکیلان مدافع این خانواده گفتند که این 5 افغان از مکانهای جداگانه آزاد و با هم یک جا شدند. اعضای این خانواده 5 نفری پس از مسافرت به امریکا از سوی مقامهای مرزی در لس آنجلس بازداشت شدند. آنان با استفاده از ویزای خاص مهاجرت به امریکا مسافرت کرده بودند. پسران این خانواده 7 ساله، 6 ساله و 8 ماهه هستند. نامهای اعضای این خانواده افغان ذکر نشده است. وکیلان مدافع گفتند روشن نیست که چرا پدر، مادر و 3 پسر آنان به تاریخ 2 مارچ در میدان هوایی لس آنجلس تحت توقیف و بازجویی قرار گرفتند و برای حدود 40 ساعت نگهداری شدند. این خانواده از هم نیز جدا شدند. پدرشان به توقیفگاه در اورنج کاونتی کالیفرنیا منتقل شد. مقامهای گمرک دستور دادند که مادر و 3 پسر این خانواده با یک توقیفگاه جداگانه در تکساس منتقل شوند. مداخله وکیلان مدافعی که بالا این قضیه به گونه رایگان کار کردن منجر به تصمیم یک محکمه فدرال شد که بر اساس آن از منتقل شدن مادر و پسرانشان به توقیفگاه در تکساس جلوگیری صورت گرفت. سارنوال رابرت بلوم این توقیف را یک اشتباه از سوی مقامهای امور مهاجرت امریکا خوانده است. پروژه کمک‌های بین‌المللی پناهندگان به محکمه گفته است این خانواده به خاطر همکاری پدرشان با حکومت امریکا در افغانستان که در نتیجه آن جان اعضای خانواده به خطر افتاده ویزای خاص مهاجرت را دریافت کرده است. درخواست کنندگان ویزای خاص مهاجرت به امریکا برای اینکه واجد شرایط شناخته شوند، یک پروسه بررسی دقیق، شدید، طولانی و دشوار را طی می‌کنند. این پروسه اکثراً 5 سال را در بر می‌گیرد و با سفارشنامه‌های افسران ارشد اردوی امریکا یا مقام‌های حکومت امریکا در افغانستان نیاز است.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدال است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوریت مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پارچ با افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر می‌رسد فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوال‌ها، پیشنهادات و نظریاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. دیروز به مناسبت روز بین‌المللی زن در بغلان هم زنان نمایشگاهی را از صنایع دستی خود برگزار کردند. آنها میگویند که برای بازاریابی محصولات آنها تلاش درست صورت نمیگیرد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میدهد.
با پیشواز از 8 مارچ یا روز همبستگی زنان در ولایت بغلان 3 پروژه مهم از صنایع دستی زنان افتتاح شد. یکی از دست بافی و دست دوزی زنانه و دیگری هم از تولیدات شیرین باب. خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان روز چهارشنبه حین افتتاح این صنایع دستی در شهر پلخمری گفت:
پیشواز هشتم مارچ یا روز همبستگی زنان سراسر دنیا دو افتتاح یا دو دستاورد خیلی بزرگ برای زنان ولایت بغلان که یکی مارکت تجارتی زنان تجارت پیشه ولایت بغلان در شهر پلخمری و همچنان افتتاح شرکت مواد غذایی بنوان افغان
مسئولان این صنایع خواهان توجه دولت در رشد صنایع دستی زنان در بغلان شده گفتند اگر دولت و نهادهای مددرسان همکار آنان باشند می توانند تولیدات بهتر از این را داشته باشند.
تولیدات ما کلچا هست، بخشش نگاه و سموسه، فسفود، برگر، بعض چیزهای دیگر، سیمیان، منتو، مواد غذایی هم هست، یعنی به شکل صحیح می خواهیم را عرضه کنیم و ما علاقمند هستیم که ما را یکی دولت باید حمایت کنه و یکی دیگر معلمی برای محترم و از طرف ریاست امور زنان بسیار خانم یقین بسیار سپاسگزار هستیم که ما همکاری کرده این خدمت.
و این دیگری در حالی که تولیدات دستیشان را به رادیو آزادی معرفی می کرد گفت:
دستیدی هست با دیزاین های متفاوت و با خانمایی که اصلا در فرق خواهد زندگی می کنند که با همچنان با کمیت های متفاوت اینجا خانمان دختن. اینا دستکاله هایی هستند که داخل ولایت بغلان ساخته میشه. این دستکاله رو همینجا خانما می سازن. 15 خانم از 80 خانم سهم دارن در داخل هنجمن و 500 خانم هستند که این صنایع دستی در فرق خواهد می زنن و 80 خانم هستند که در فروش قرار می دن. این صنایع دستیشون از اونجا میارن به مارکت ها به فروش میرن.
او افزود در ولایت بغلان صنایع دستی زنان و زنان تجارت پیشه زیادی وجود دارند که اگر درست حمایت شوند می توانند تأثیرات خوبی بر سایر زنانی که باور بر توانمندیشان ندارند داشته باشند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قرار است شرکت بزرگ مخابراتی ZTE چین یک جریمه بیش از 890 میلیون دلاری را به سبب تخطی از تحریمات آمریکا بر ایران و کره شمالی به آمریکا بپردازد. قصر سفید میگوید این مجازات که از سوی وزارت‌های تجارت، عدلیه و وزارت خزائن آمریکا به شرکت ZTE چین داده شده است، بزرگترین مجازات است که در قضیه تخطی از تحریمات آمریکا داده می‌شود. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
ZTE شرکت بزرگ مخابراتی چین توافق کرده است جریمه بیش از 890 میلیون دلاری را به سبب آن بپردازد که این شرکت با وجود تحریمات موجود آمریکا بر ایران و کره شمالی تکنولوژی حساس را به دسترس این دو کشور قرار داده است. این موضوع را حکومت آمریکا دیروز اعلان کرد. بر اساس این توافق که منتظر تصویب یک محکمه محلی تگزاس است، شرکت چینایی ZTE می تواند در صورت تخطی دوباره در 7 سال آینده، یعنی در مرحله امتحانی، به پرداخت 300 میلیون دلار بیشتر محکوم گردد. ویلبر راس وزیر تجارت آمریکا می گوید: ما به جهان هشدار می دهیم بازی ها دیگر ختم شده اند. آنهایی که از تحریمات ما و از قوانین صادرات تخطی می کنند بدون مجازات باقی نخواهند ماند. آنها با شدیدترین عواقب مواجه خواهند شد. وزیر تجارت آمریکا شرکت ZTE چین را متهم به دسیسه در مدت جنوری سال 2010 تا اپریل 2016 کرد که از تحریمات آمریکا بر ایران تخطی کرده است. این شرکت با حکومت ایران قراردادهای داشت تا با استفاده از پرزجات و وسایل ساخت آمریکا در ایران شبکه‌های مخابراتی را ایجاد کند. شرکت چینایی ZTE با شرکت‌های آمریکایی مایکروسافت، انتل و کوالکام همکاری دارد و 25 تا 30 درصد پرزجاتش را از همین شرکت‌ها به دست می‌آورد. تجهیزات و وسایل آمریکایی به ارزش 32 میلیون دلار که شرکت ZTE آن را در دسترس ایران قرار داده است و در تخطی با تحریمات آمریکا بر ایران می‌باشد، شامل سرورها، دستگاه‌های روتر یا مودم و مایکرو لباس سرها می باشند. شرکت ZTE همچنان 283 مرتبه انتقال وسایل به کوریای شمالی داشته است که این هم تخطی است از تحریمات امریکا بر پیونگ یانگ. ZTE که بخشی از آن تحت کنترل حکومت چین قرار دارد می تواند در صورت تخطی دوباره در 7 سال امتحانی آینده از امتیازاتی که در بخش صادرات دارد محروم گردد. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید می گوید ترکیب از مجازات که از سوی وزارت تجارت، عدلیه و وزارت خزائن امریکا به شرکت ZTE چین داده شده است، بزرگترین مجازات است که در قضیه تخطی از تحریمات وضع می شود.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. از ساعت 11:30 قصد توجه کنید به سرخط خبرها از سحر لیوال.
مقام های سرحدی افغان و پاکستان می گویند در دو روز گذشته حدود 32,000 افغان از گذرگاه های سرحدی تورخم و اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. یک مقام سرحدی پاکستان می گوید راه سرحدی تورخم و اسپین بولدک بر اساس دستور اداره تحقیقات فدرال پاکستان شام دیروز دوباره بسته شد. یک محکمه سویدن امر اخراج 5 افغان را صادر کرد که بر یک نوجوان دیگر افغان تجاوز جنسی کرده بودند. معاون لوید ریسیز قوای مسلح امریکا می گوید روسیه با جابجا کردن راکت های کروز توافقنامه زمان جنگ سرد در رابطه با کنترل اسلحه اتمی را زیر پا کرده است. جنرال پاول سلفا دیروز در کمیته خدمات مجلس نمایندگان آن کشور گفت روسیه این اقدام را به خاطر تهدید ناتو انجام داده است. اردوی پاکستان میگوید 5 جنگجوی مسلح مخالف حکومت که در حملات بر نیروهای اردو و قوای امنیتی این کشور دست داشتند اعدام شدند. مقام های امنیتی عراق میگویند در دو حمله انتحاری که مراسم عروسی را در یک قریه نزدیک شهر تکریت هدف قرار داد دست کم 30 نفر کشته و 26 تن دیگر جراحت برداشتند. کمیشنر حقوق بشر اتحادیه اروپا درباره قانون جدید هنگری در ارتباط با پناهجویان ابراز نگرانی کرده است. کشور هنگری در شرق اروپا که در مسیر راه پناهندگان افغان، سوریه و عراق به اروپای غربی قرار دارد، در هفته جاری قانون جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن پناهجویان و مهاجران باید در کمپ‌های ترانزیتی نگهداری شوند. و رهبر گروه دولت اسلامی مرکز خود در موصل را ترک کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. حالا دو برنامه هفتوار یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد حقیقت چیست را می‌شنوید که در آن نورالله شایان صحبتی دارد با شکری بارکزی، سفیر افغانستان در نروژ، در مورد مهاجرت‌های غیرقانونی. اما قبل از آن برنامه در مورد اطفال که رادیو آزادی با یونیسف مشترکاً تهیه کرده است به نشر می‌رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
درود بر شما شنونده های رادیو آزادی. خوشحال هستم که مسعد یزاهل در برنامه کنونی با دکتر صاحب شفیع الله صافی، مسئول پروگرام های سوی تغذیه وزارت صحت عامه، در خدمت شما قرار داریم. و موضوع برنامه این هفته ما تغذیه متمم است که مادر بعد از سن 6 ماهگی به منظور تقویه بیشتر طفل بر علاوه شیر خود شروع به دادن غذاهای نرم می کنند. دکتر صاحب شفیع الله را در استودیو با خود داریم و از شما تقاضا می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تر از همه ما هم عرض سلام و ادب دارم با شما و به تمام شنونده های رادیو آزادی.
دکتر صاحب، در قدم اول بر ما بگوین که تغذیه متمم چی است؟
تغذیه متمم البته چون اطفالی که هستن اونا چون وقتی که تولد میشن باید توسط شیر مادر تغذیه شود، بعد از سن 6 ماه عمق غذاهایی که اطفال از طریق دهن میگیرن با نام تغذیه متممیت میشه، یعنی به این معنی که غذایی که در پهلوی شیر مادر سایر ضرورت های وضعیت یک طفل را از طریق دهن وقتی که برای آورده میسازه، یعنی می غذایی که ما میتیم اضافی با نام غذای متممیت میشه.
چرا اطفال بعد از سن 6 ماهگی تغذیه شوند؟ چرا ایره نگفتن که در سن 4 ماهگی باشن یا بعد از 6 ماهگی باشن؟ چرا مشخصا ساختن سن 6 ماهگی را؟
اطفال که هستن وقتی که تولد میشن تا سن 6 ماهگی را همی خود ساختار شیر مادر طوری است که تماما ضرورت های وضعیت یک طفل را برآورده میسازن، چه از ضرورت های آب وضعیت طفل و چه هم از نگاه کربوهیدرات و به حساب از نگاه انرژی و از این موضوعات تماما ضرورت های وضعیت یک طفل برآورده میشه. پس نیازی نیست که ما انرژی بیشتر طور غذای بیشتر را به طفل کمتر از سن 6 ماه بدیم، و در پهلوی از اگر به طفل در سن کمتر از سن 6 ماه برشان غذای متمم شروع شوه، باعث ایجاد بعضی از احساسیت ها میشن، خصوصا بعضی از مردم شاید شما دیده باشین که در سن کهولت اونا از یک انتفاخ بطنی و یا هم از خوردن بعض از غذاها که شکایت میکنه که من یک انتفاخ بطنی دارم یا او را هضم کردن نمیتونم. یکی از مشکلاتش هست که اونم غذا قبل از سن 6 ماهگی با اطفال شروع شده، و وقتی که اطفال قبل از سن 6 ماهگی غذا را بگیره وجود در مقابل از این حساسیت ها را نشان میده، و سبب از این میشه که آدم در سن کهولت باز در مقابل بعضی از غذاها حساسیت داشته باشه. پس بخاطر این دو موضوع که یکی شیر مادر تا سن 6 ماهگی را ضرورت های وضعیت یک طفل را برآورده میسازه، و از طرف دیگه باعث مشکلات حساسیت های موضوعات میشه، به خاطر باید بعد از سن 6 ماهگی یک طفل غذای متمم شروع شه نه قبل از آن.
اطفال بعد از سن 6 ماهگی چگونه تغذیه شوند؟
تغذیه اطفال با تغذیه کاهلان خیلی متفاوت است. شما میفهمین اطفال با یک معده خیلی با حجم خیلی کوچک اونا غذا میخورن. پس تغذیه اطفال ما به چند موضوع مد نظر بگیریم. یکی از جمله تکرار مواد غذایی است، تکرار غذا است، تکرار تغذیه یک طفل است. چون ما شما کاهلا روزی بیشتر از 3 مرتبه غذا استفاده میکنیم، اما اطفال اونا بعد 24 ساعت با غذای بیشترتر اونا ضرورت داره، به خاطر اینکه حجم معده اونا خیلی کوچک هستن. اونا نمیتونه که هر 8 ساعت بعد غذایی که خورد تا 8 ساعت بعدی وقت دیگه غذا انرژی را که خود نگاه کنه، وجودی از اونا که کمبود انرژی مواجه میشه. پس به خاطر از اینکه حجم معده کوچک است، کم است، باید غذاها به شکل متکرر به شما غذایی داده شود، یعنی بیشتر از 6-7 مرتبه باید به شما غذا داده شود، حدود 5 مرتبه باید به اطفال غذا داده شود. موضوع دیگه که در تغذیه اطفال بعد از سن 6 ماه نظر میگیریم، باید ترکیب مواد غذایی باشه که اونا چطور از کدام مواد غذایی باشن بیشتر بتیم، چون اطفال در مرحله رشد سریع قرار دارن، اونا باید غذاهای برشان داده شود که اونا مقدار پروتئینشان بیشتر باشه تا اونا انکشاف بکنن. از نگاه غلظت مواد غذایی باید متوجه باشیم که ما چرا غذا را به طفل بدیم. مثلا غذاهایی که خیلی آبگین باشه در حقیقت ما به یک طفل آب دادیم، با یک معده که حجمش خیلی کمتر و مواد غذاییشان بیشتر مایع باشه، شکل رقیق داشته باشه، در اون صورت در حقیقت ما به طفل آب دادیم. پس باید وقتی که با طفل ما بعد از سن 6 ماه غذا میدیم، باید اما غلظت غذا را مد نظر بگیریم، طوری باشه که غذا خیلی مایع نباشه و ارزش غذایش بیشتر باشه نسبت به اینکه حجم غذایش.
برای تغذیه اطفال بیشتر از کدام مواد غذایی استفاده شود؟
به خاطر تغذیه اطفال بعد از سن 6 ماه تر کوشش کنیم که ما از ترکیبی از غذاها داشته باشیم، یک غذا را هیچ وقت برشان ندیم. ترکیب از غذاها به این معنی که ما باید بیشتر کوشش کنیم که مواد غذایی که شکل نباتی داره و مواد غذایی که شکل حیوانی داره از هر دوش برش استفاده شود. متاسفانه که در کشور ما یک رواجی که بین مردم هستن، اونا بیشتر در تغذیه اطفال از اونمون مواد غذایی که بش حیوانی از اون استفاده نمیکنن، مثلا تخم مرغ یا هم گوشت، اونا چیزایی هستن که برشان نمیاد، به دلیل از اینا که اونا میگن ایش سخت است و طفل هضم کردن میتونه. پس با طفل وقتی ما تغذیه میکنیم، در تغذیه اطفال ما باید بیشتر متوجه باشیم که یک ترکیبی از غذاها را مد نظر بگیریم، به این معنی که حساب غذاهای متفاوت مختلف با هم یک جای بسازیم و یک ترکیب خوبتر غذا را بسازیم تا او مقدار بیشتری پروتئین داشته باشه و طفل در یک مرحله رشد نموز تا بیشتر رشد کنه و بیشتر به شکل درست نمو کنه.
در بسیاری فامیل ها دیده شده که مادران برای تغذیه اطفالشان از سریلاک و شیرهای پودری استفاده میکنند. به نظر شما سریلاک و شیرهای پودری خوب هستن یا مغزایی که در خانه پخته میکنن بر اطفال خودم بدهن؟
از نگاه مقایسه سریلاک با غذایی که خود سطح خانه با طفل آماده میشه، یک تفاوت خیلی کلی وجود داره. سریلاک هم از نگاه اقتصادی هم یک فشار روی فامیل که اونا باید سریلاک تهیه کنه و از طرف دیگه خود سریلاک کدام چیزی نیست که اونا یک مقدار خوب پروتئین داشته باشه، مقدار خوب انرژی داشته باشه. اونا چیزایی هستن که از نگاه تهیه شان مشکل است، چون شما میفهمین که سریلاک باید تهیه شوه و از نگاه نظافت و از نگاه هایجین از موضوعات شان ممکن منتن شوه با اساس حالات اطفال شوه. پس چیزی که بسیار مهم است، بسیار خوب است، او است که با طفل باید غذای فامیلی تهیه شوه. اما غذای فامیلی طفل با غذای کاهلا و کسایی که در خانه زندگی میکنه از اونها باید متفاوت تر باشه. به این معنی وقتی که ما سی وعده غذا میخورم، با طفل خودم سی وعده غذا بدم، نه، طفل ما از سی وقت بیشتر به غذا ضرورت داره و غذایی را که من میگیرم طفل ما به اون رقم نیه. طفل ما با یک غذایی که زاویه پروتئینش بیشتر باشه تا اون رشد کنه اون ضرورت داره. پس ما باید به اطفال در سطح فامیل حتی یک رژیم جداگانه تغذیه داشته باشیم تا بتونیم که طفل خود به شکل درست تغذیه کنیم. پس سریلاک هیچ وقت هم جایگزین تغذیه متمم نمیشه و هیچ وقت هم مساوی با غذای فامیلی نیستن. پس بهترین چیز، بهترین گزینه بعد از نشا شما ایست که با اطفال خود غذای متمم و غذای فامیلی برشان بدیم.
اطفالی که به سبب بی‌پروایی مادران سوی تغذیه میشوند چی باید کرد تا که دوباره حالت نرمال خود به دست بیارن؟
اول خدا نکنه که اکتف سوی تغذیه شوه، کوششی است که به حساب اطفال باید به شکل درست تغذیه شوه اونا، چون اطفال آینده هستن و آینده کشور هستن، آینده اجتماع هستن، باید بیشتر رویشان توجه صورت بگیره. اما خدا نخواسته باز ما کدام طفل مصاب سوی تغذیه باشه و سوی تغذیه شد، وقتی که مادر احساس کرد که طفل ما وزن نمیگیره، مادر احساس کرد که طفل ما نسبت به ماه قبلی ضعیف‌تر شده، پس توصیه ما مادر ای است که اونا طفل خود به زودترین فرصت به یکی از کلینیک های برساند. اگه اونا در ولایت باشه و یا هم در مرکز، در هر جایی که باشه، به نزدیکترین مرکز سیب باید طفل خود برسونه تا در اونجا دکتر موظف اونا طفل از اونا را از نگاه وضعیت تغذیه ارزیابی کنه و ببینه که آیا طفل از اونا سوی تغذیه است یا نه. اگر طفل از اونا مصاب سوی تغذیه بود، ما در سطح کشور در حدود 800 مرکز صحی خدمات سوی تغذیه را عرضه میکنیم وزارت صحت عامه. پس در اونجا باید طفل از اونا داخل پروگرام شوه و برشان مواد مختصه که به نام آریسیف و آریتیف یاد میشه و اونا برشان داده میشه و طفل از اونا در یک مدتی که به حساب چندین ماه ممکن در بر میگیره، پس از وضعیت سوی تغذیه میبرایند. اما ای به این معنی نیست که ما باید به اطفال خود توجه نکنیم و منتظر ازی بشینیم که پروگرام هست و طفل ما سوی تغذیه میبرایند، نه. خود سوی تغذیه امو خطر مرگ و میر نزیزی اطفال بیشتر تر هستن و یک طفل که مصاب سوی تغذیه شد باز مانند یک طفل مطلق سالم نیستن که پس به جامعه تقدیم میشه، با یک نقصه مغزی و با یک نقصه فیزیکی دوباره تقدیم جامعه میشه. پس باید کوشش مایی باشه که طفل ما سوی تغذیه نشه. از اول برشان شیردهی درست داشته باشیم و از اول برشان تغذیه متمم درست داشته باشیم تا اطفال سوی تغذیه نشه. در غیر صورت اطفال سوی تغذیه میبرن، اما یک طفل که از نگاه جسمی و روحی و روانی سالم هستن به رقم یک اطفال اینا نیستن.
دکتر صاحب، در پایان میخوایم که پیامتان رو بفهمیم که به او ایده مادران که در قسمت تغذیه اطفالشان به درستی توجه نمیکنن چی میباشن؟
پیام ما به مادرایی است که توجه نکردن به طفل امروزی، دقیقاً توجه نکردن به یک فرد کاهل فردا است. مادران باید در تغذیه اطفالشان بیشتر متوجه باشن. اگر اینا میخواین که یک طفل سالم و صحتمند داینده داشته باشه، باید امروز روی اطفال بیشتر توجه کنه. پایان ما به مادرایی است که وقتی اونا صاحب یک طفل میشن، در ساعت اول بعد از ولادت باید برشان تغذیه توسط سینه خودش شروع کنه. در ساعت اول بعد از ولادت تا سن 6 ماهگی به طفل خود به جز از شیر خود دیگه هیچ چیز را نده. شیر مادر تا سن 6 ماهگی تمام انزلات های عضویت یک طفل را برآورده میکنه. حتی در فصل های گرم و در فصل تابستان ضرورت با دادن مایع اضافی هم نیست، آب اضافی هم نداره. کار سوم، بعد از سن 6 ماهگی، بعد از تکمیل سن 6 ماهگی، باز دیگه شیر مادر جوابگوی تمام نیازمندی های عضویت طفل نیست. بعد از تکمیل سن 6 ماه مادرها با اطفال خود غذای متمم شروع کنه، غذای فامیلی را برشان شروع کنه، برشان بده. بعد از اون قدم چهارم ای است که مادر در پالویزی که به طفل غذای متمم میده باید شیر خودم ادامه بده الا 2 سالگی را. اگر مادر اینمی 4 فعالیت را در 2 سالگی را به یک طفل خود انجام بده، ما مطمئن هستیم که انشاءالله اطفالشان مصاب سوی تغذیه نمیشه و یک طفل صحت و سالم را به اجتماع تقدیم میده.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته یا آینده شما را به خداوند پاک امانت می‌گذارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
بیننده های وبسایت رادیو آزادی، در برنامه امروز حقیقت چیست ما روی موضوع مهاجرت های غیر قانونی به کشورهای اروپا با خانم شکری بارکسای صحبت خواهیم داشت که فعلا در کشور نروژ به صفت سفیر افغانستانی فای وظیفه می کنند. خانم بارکسای، تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. اگر در ابتدا در مورد مسافرت های غیر قانونی به طرف کشورهای اروپایی بگین که مهاجرین افغان در این اواخر با چه مشکلات دچار هستند؟
تشکر. مالدار، وقتی که یک فرد با عنوان یک فرد آزاد و مستقل تصمیم میگیره که راهی بی‌نهایت پر خطر که حتی میتونه به قیمت جانش تمام شود و تمام مال خوده به اصطلاح وقف ازی میکنه، یک تصمیمی است که یک فرد خودش خواسته بگیره. مالدار در بسیاری از موارد یک تصمیم جدی نیست. من مقام میفهم که بگم که ایران راهی بسیار دشوار، پر خطر و پر از چالش ها و چالش هاست که متاسفانه حتی در کشوری که اینا میرن به کشور میزبان هم ما اطمینان نداریم که اینا پذیرفته میشن یا نمیشن. یک، دو، میرسن به منزلگاه مقصود یا نمیرسن.
خب یکی از شعارهایی که ما اخیراً شنیدیم از برخی از مهاجرینی که از افغانستان به طرف اروپا حرکت میکنن، میگه یا رسیدن به اروپا یا مرگ در دریا. خب ناامنی ها و مشکلات اونا را وادار ساخته تا افغانستان ترک کنن و با این شعارها به طرف اروپا برن. حکومت بر اونا چی انجام داده؟ افغانستان خود ناامنی را نتونستیم تا بال جلوش بگیریم.
متاسفانه سلسله ناامنی ها یک موضوع طولانی شده، اما در پاریش آدم میتونه از لحاظ منطقی فکر کنه که یا این تصمیم خوب تر است یا راه دیگه. بر من بسیار مشکل است که من بیایم و از جای یک انسان دیگه قضاوت کنم که در شرایطی از او قرار ندارم و دید از او رو نمیفهم. اما یک چیز رو میفهمم، متاسفانه قاچاق انسان یکی از پردرآمدترین بعد از قاچاق مواد مخدر بخشی از مافیا هست. اونا باغ‌های سرخ و سبز نشان میدن، راه‌های پر از خطر بسیار ساده و راحت بر مردم نشان میدن و به مخاطر هم است که مردم به می به اصطلاح تصاویر خوب دلخوش میکنن، اما بدون شک بر بعضی ها تهدید به زندگی هست، مشکلات فوق‌العاده زیاد هست که دیگه نمیتونن سر سازگاری داشته باشن. اونا تصمیم خود میگیرن.
خب با وجود این همه موضوعات را که شما اشاره کردین، بازم افغان ها بعضشان تصمیم گرفتن و به کشورهای اروپا رسیدن یا حتی هنوز برخیشان هنوز هم در مسیر را باقی ماندن. حکومت اخیراً یک قرارداد را با اتحادیه اروپا به امضا رسانید که بتانند به طریق می تفاهم نامه برخی از افغان ها دوباره به کشورشان برگردن. اگر در مورد این تفاهم نامه کمی جزئیات بتین و این تفاهم نامه چرا امضا شده؟
اول خماندار، ما باور دارم که تمام کشورهای اروپایی کمکاش محدود به بحث مهاجرین نمیشه، بخاطر از اینکه تنها افغان ها نیستن که بحث مهاجر باشن. افغانستان مطابق قانونش هنوز ما نمیتونیم مطابق قانون یک افغان از سلب تابعیت افغانی کنیم. اگر یک کشور مطابق قانون خود کسی را نمیپذیره، اخراج میشه از اون کشور و روان میشه به افغانستان، دولت افغانستان این دیگه انتخاب نیست تا وقتی که قانون تغییر نکنه که بگه من نمیپذیرم، بخاطر از اینکه هنوز سلب تابعیت افغانی نشده. اما اگر تصمیم میگیره و قوانین تغییر نه که هیچ کسی که دیگه از افغانستان رفت دوباره اگر به اصطلاح دیپورت میشه و افغانستان قبول نمیشه و باز نیازمنده یا آوردن یک سلسله تغییرات است. اما قسمی که ما دیدیم در کنفرانس وزیر خارجه آلمان با وضاحت گفت که کشور ما کمک میکنه، اما در عین حال میخواد که افغانستان مهاجر خود هم قبول کنه. حالا ما در حد نیستیم که بتانیم قوانین کشورها را تغییر بدیم، اما بدون شک میتونیم با بحث و گفتگو اونا را معتقد بسازیم که ایرانده کمی کند تر بسازن.
خب خب اگر دیده شود سال 2014 به این سو هر سال حتی حامیای افغانستان سال پرخطرتر و پرچالشتر برای افغانستان پیش بینی میکنن که البته پرچالشتر بوده و سال گذشته هم حکومت با چالش‌های بسیار بیشتر امنیتی روبرو شد، خب چطور میتونیم که با چنین امیدواری باشیم و افغانا را دوباره به افغانستان عودت بدیم؟
من فکر میکنم وقتی که من ارقام برتون بخوانم شاید شما تعجب کنین که اوضای امنیتی در سال 2015 در افغانستان نسبتاً بهتر بود به تناسب 2016، اما وقتی که شما ارقام افغانایی را که مثلا حداقل به کشورهایی که جزء حوزه کاری ماست ببینید تعجب خواهد کردید. مثلا نروژ در سال 2015 7000 افغان تقاضای پناهندگی کرده، حالان که این رقم به سال 2016 که سال خونین تر بود و 3000 رو ببخشید به 373 نفر رسیده. یعنی شما میبینید که یک تقاضای 7000 نفری در سال 2015 تقلیل یافته به تقاضای 373 نفری. ماندار این ناشی از این میشه که راه بند بوده و خبر شدن که شرایط پذیرش ساده و سهل نیست. قضایی که تا سال 2016 برش رسیدگی شده مجموعاً 1500 افغان پذیرفته شدن، اما در این حالش 2791 یعنی تقریباً 3000 افغان پذیرفته نشده که وقتی شما میبینین رقم پذیرفته شدن و نشدن این نشان میتونه تفاوت در قوانین و معیارهایی که ما تعیین نمیکنیم کشور میزبان تعیین میکنه.
خب بالاخره حکومت باید چی قدمی را برداره، چی اقدامی را بکنه، به خاطر که امضا کردن تفاهم نامه ای که با اتحادیه اروپا داشتن بعضی افراد به این فکر هستن که حکومت به می طریق کمک های جامعه جهانی را جلب کرد و مردم را واداشت تا دوباره در این وضعیت ناامنی دوباره به کشورشون برگردن.
کمک های جامعه جهانی دفعه اولش نیست که ما بگیم در سال 2016 در افغانستان تعهد شده بود، قبل از این بود. ما باور ندارم که حکومت افغانستان یک انتخاب میتونست داشته باشه که بگه من افغانه ما دیگر قبول نمی کنم، شما بر من روان نکنی. اما این که دولت در پولی ازی که دیگر انتخاب نداره اتما بدل خوش نی بلکه از یک نام مجبوری که قانونم در شکم میکنم به پذیره، خواسته که یک زمینه را مخصوصا بر افغانایی که به شکل داوطلب میاین وقتی که میبینه که کیسش رد میشه دیگه امکان زندگی نیست، باز میگه که خب پس داوطلبانه دوباره عودت میکنم و یک پکیج را دریافت میکنه که این پکیج شامل ترانسپورتیشن، یک مدد معاش یا پول نقد، یک اقامت موقت از یک هفته تا شش ماه و در این حال از خدمات صحی محدود. این چیز باز میتونه که یک کمک باشه. یعنی من فکر نکنم که در این مورد اگر دولت افغانستان میگفت که من این موافقت نامه را قبول نمی کنم جامعه جهانی کمک نمی کرد. فراموش نکنید کمک هایی که افغانستان صورت میگیره در حقیقت انعکاس دهنده تعهد جامعه جهانی به افغانستان است.
خب موضوع دیگه ای که شما در مورد پکیج ها گفتین و تقرر و اجازه دادن بود و باش در افغانستان، یعنی قبول کردن و یا رد کردن دوسیه های افغان ها، میشه در مورد ازی وضاحت بتین که این پروسه چیگونه است و کدام طبقه افغان ها میتونن اونجا تابعیت کشور حقص کنن و کدام افغان ها نمیتونن؟
از اون چایی که من به مؤسسات ناروی یا کشورهایی که حوزه کاری ما هست مارک و ایسلند و فنلند کار نمی کنم، اونا معیارهای خاص خود دارن. در بسا موارد این معیارهایشان مطلق بر تمام کشورها یک چیز است. بسیاری موارد را که اونا برشان قابل قناعت باشه و اسناد کافی برشان ارائه شده باشه ما اون دار می پذیرند، اما بسیاری موارد با وجود از این که مثلا اسنادم کافی هستم اونا شک میکنندش یا نمیپذیرندش. اما آنچه که ما با عنوان نماینده دولت، نمایندگی سیاسی مکلفیت ما هست، بارها ما ازشون تقاضا کردیم که باید تصامیمشان در قبال هر کس به طور انفرادی باشه و گونه دست جمعی تصمیم نگیرن، تبعیض نداشته باشن.
خب شما هم اشاره کردین، اما برخی افغان‌ها هم قبلا از موجودیت تبعیض، دوگانگی در برخورد با دوسیه های افرادی که از سوریه به کشورهای اروپایی میه و افغان‌های کنجا میره، خب این تبعیض چرا بوده؟ یعنی شما ایره تایید میکنید در قبل وجود داشته؟
من فکر میکنم که یعنی تقاضای ما بوده که شما تبعیض خواهد نشید، بخاطر از اینکه اگر در افغانستان جنگ است، در عراق و سوریه هم جنگ است، در بس از موارد مالدار تبعیض وجود نداشتن. اما حالا میبینید که بر سوریه ها خب مطلق میخواین که اونا را در داخل خود سوریه نگاه کنن و یک ساحه به عنوان ساحه امن بسازن. شما میفهمین که شکل، محتوا و فلسفه جنگ در افغانستان و سوریه بسیار متفاوت است. شاید در بس از موارد اگر اونا از سوریه یا بیشتر یا کمتر از افغان ها به اصطلاح پذیرفته شدن گفت حلال است، اما آنچه که ما دستگاه دیپلماسی افغانستان رو ملزم هست، باید قسمت اعاده حقوق افغان بدون تبعیض با در نظر داشته حقوق بین دول و کنوانسیون های بین المللی امرای دولت میزبان مراقبت داشته باشند.
خب طوری که شما هم اشاره کردین که اجازه نداشتین تا بالا تا بتونین به کمپا مراجعه کنین، اما آیا کدام آمار و ارقام رسمی و یا غیر رسمی از شما وجود داره که تا به حال چقدر افغان ها اقدام کرده و به کشورهای اروپایی رفته، چقدرشان دوسیه هایشان قبول شده و چقدر رفته؟
ارقام دقیق وجود نداره، اما من پیشتر براتون گفتم که مثلا از نروژ حتی مقایسه وی اومدم براتون گفتم در قسمت مهاجرین. اگه شما اجازه بدین من برتون ارقامی که از کشور فنلاند به دسترس قرار گرفته او را برتون بگم که در فنلاند سال 2015 5214 افغان رفته. و
برنامه امروزی حقیقت چیست ما امیجا در پایان میرسه و پیام خانم باریکتای همیتان شنیدیم که اروپا هیچ گزینه ای نداره با جز این که افغان ها امو شرط و شرایط را که یک کشور اروپایی در نظر داره و یا قانونش ایجاب میکنه افغان ها داشته باشند در غیر او، اروپا شما را قبول نخواهد کرد و امی سرمایه و توانایی و وظیفه‌ای که در حال حاضر در دسترستان دارین ای هم از دست شما خواهد رفت.
وصفه گل رویت دیوان شوم یا نه، از وصفه گل رویت دیوان شوم یا نه، در حلقه یکی بسایت زولان شوام یانم، زولان شوام یانم، از وصف گلی روید دیوان شوام یانم، از وصف گلی روید پریشان آمارا، هر زلف پرشانت من شان شوم یا نه هر زلف پرشانت من شان شوم یا نه از وصف گل رویت دیوان شوم یا نه هر حلقه گیسویت جنون مایه هم لبه و نازد Shit.